گرفتن فقهای شورای نگهبان در اون زمان باعث شد که امام ناچاراً مجمع تسلیم مسجد نظام رو ایجاد بکنه، که بعد سران قوا اومدن نامه نوشتن در سال عرض کنم 1366 و از امام خواستن که مجمع تسلیم مسجد نظام رو تشکیل بده، و ایشون هم چند سال قبل از اینکه قانون اساسی مورد بازنگری قرار بگیره دستور تشکیل مجمع تسلیم مسجد نظام رو با اعضای ثابت و اعضای حقوقیش و به اصطلاح حقیقی صادر کردن. لذا به نظر میرسد، یعنی من به عنوان البته خیلی در این زمینه نمیخوام بگم که من صاحب نظر هستم، من به نظرم فقهای شورای نگهبان میتونستن هم در مورد احکام اولیه اظهار نظر بکنن هم در مورد احکام ثانویه، و دیگه نیازی هم به حضور و وجود مجمع تسلیم مسجد نظام نمیشد. اما خب فقیهن، نمیشه خیلی ایراد گرفت، بالاخره خودشون قدرت اجتهاد دارن، قدرت استنباط دارن، و اساساً در این خصوص احساس تکلیف میکنن، و با توجه به این احساس تکلیفی که در اون زمان داشتن زیر بار حرف حضرت امام هم نرفتن. در این مدت هم به نحوی قطعا شورای نگهبان و از جمله فقها به اختزاعات زمان و شرایط زمان عرض کنم توجه داشتن. شما مثلا ببینید، من چند سال پیش بود از سخنگوی شورای نگهبان سوال کردن که خب فلان مرجع بزرگوار در مورد ربا این حرفو زدن، خب اون وقت یا در مورد شرکت های هرمی که شما تایید کردید بعضی از مراجع این صحبتو داشتند، ایشون گفت که فقهای ما این رو تایید کردن، تشخیصشون این بود. خب قطعا فقها اگر اومدن اون بحث شرکت‌های هرمی رو تایید کردن یا موضوعات مشابه این رو تایید کردن در ارتباط با توجه به همون وضعیت‌های اجتماعی و اختزاعات زمان بوده. البته خود در یک سری موارد هم مثل همین مسئله قانون کار، حالا بعضیا مثلا ایراد و اشکال وارد کردن علی حال، ولی خود نظام جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد که به نحوی راهکار خروج رو از این بنبست ها هم طراحی کرده، و از جمله همین مجمع تسلیم مسجد نظام به نظر من یکی از ابتکارات بسیار خوبی علی رغم به صلاح همین پیشینه و تاریخچه‌ای که من عرض کردم. اما در مورد سوالتون دیگه این که
یک دو سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که شورای نگهبان باید از چه سازوکارهایی استفاده کنه تا بتونه نهادهای مختلف رو مثل شورای عالی امنیت ملی، عرضم خدمتتون که شورای عالی انقلاب فرهنگی و امثال هم رو منطبق با موازین اسلامی مصوباتش باشه، چه باید؟
ما یک سری نهادها داریم که یا از اختیارات خاص و ویژه‌ای برخوردارن یا مستقیماً زیر نظر رهبری هستند و اعضای اون نهاد توسط رهبری تعیین شدن و مصوبات اون نهاد هم به تایید رهبری میرسد. بعضی از نهادها هم داریم که در قانون اساسی هنوز جایگاهی بهشون اختصاص پیدا نکرده، یعنی قانون اساسی جایگاهی بهشون اختصاص نداده، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای مثلا مجمع تأسیس مسجد نظام سه سال قبل از اینکه جایگاه اون در اصل 112 هم ذکر بشه بر اساس حکم حکومتی امام خمینی تشکیل شد در سال 1366. بعدم در قانون اساسی سال 1368 که مورد بازنگری قرار گرفت در اصل 112 هم دیگه نهادی نشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی از بد به تأسیس تا کنون بیشتر بر اساس فرمان رهبری بوده، چه در دوره امام خمینی چه در دوره به صلاح آیت الله خامنه ای، و لذا با توجه به این که اینها بر اساس فرمان رهبری تأسیس شدند و اعضای اون رو رهبری تعیین کرده و مصوبات این باید به تایید رهبری برسد، دیگه سازوکاری برای این که مصوبات اینها به شورای نگهبان بره نیست، نداریم، هنوز سازوکاری برای این تعیین نشده. مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم همین گونه است، علارغم اینکه شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی اومده ولی مصوباتی که در دو حوزه خاص امنیتی و سیاسی نه در سایر حوزه ها اگر با حضور اعضایی باشند که قانونی هستند و از جانب رهبری تعیین شدند و مصوبه اونها به تایید رهبری برسد نیازی به اظهار نظر شورای نگهبان نیست و کلا این مصوبات شورای نگهبان نمی‌رود. به همین خاطر میشد واقعا در قانون اساسی که در آینده احتمالش هست که مورد عرض کنم که اصلاح و بازنگری قرار بگیره، ضمن اینکه این نهاده در قانون اساسی جایگاه قانونی پیدا بکنند، به گونه ای هم سازوکاری برای مصوبات اونها هم دیده شود.
عدم نظارت بر روی عملکرد رو برمی‌گرده به
اینها، نه نظارتی برشون نیست، نظارت برشون هست و این نظارت میگن از جانب خود رهبری هست.
بله،
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رو رهبری تعیین میکنه و رهبری بر عملکرد اینها نظارت داره و مصوبات اینها رو میبینه و در موردش نظر میده. در مورد شورای به اصطلاح امنیت، شورای امنیت ملی عرض کنم، چون باز هم مصوباتش به تایید رهبری میرسه، به نوعی نظارت رهبری هم بر اینها وجود داره. اما در مورد شورای پول و اعتبار و همین شورای اقتصادی که سران سه قوه، که به نوعی خوب به هر ترتیب در قضیه بنزین هم خیلی مباحث در موردش مطرح شد و جای بحث های مختلفی داشت و مقالاتی هم نوشته شده، هنوز چاپ نشده که احتمالاً به این زودی این مقالات هم چاپ بشه، دیدگاه‌های وجود داره مبنی بر این که به هر ترتیب قانونگذاری از آن مجلس شورای اسلامی است. تنها مرجعی که صلاحیت قانونگذاری به استناد اصل 71 و اصل 72 داره فقط مجلس شورای اسلامی است. سایر نهادها نباید در جایگاه قانونگذاری باشند. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه که من قانونگذاری نمی کنم، من سیاست گذاری می کنم. من در رابطه با زمینه ها و وضعیت های فرهنگی سیاست گذاری می کنم و لذا جایگاه من عرض کنم که بالاتر از قانون عادیه و پایین تر از قانون اساسیه.
از ضمانت اجرایی نداره.
چرا ضمانت اجرایی وقتی رهبری تایید کرد دیگه ضمانت اجرایی داره؟ بعد از تایید رهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تمامی نهادها و سازمانها لازم الاجراست. مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم این گونه است. شورای اقتصادی سران سه قوه هم بر اساس دستور رهبری، یعنی حکم حکومتی رهبری تشکیل شده. اینها چون بر اساس دستور رهبری تشکیل شدن، جایگاهشون یه مقدار فراتر از وضعیت‌های عادی است. و اینجا هم هست که دیگه شورای نگهبان هم خیلی دلیلی برای ورود خودش به این وضعیت ها نمیبینه، مگر اینکه در قانون اساسی
تغییراتی
در آینده اصلاحات و بازنگری که انجام میشود راجع به اینها وضعیت های جدیدی مطرح بشه و الا بر اساس شرایط موجود اینا بر اساس حکم حکومتی رهبری تعیین شدن و مصوبات اینا به تایید رهبری میرسد و چون مصوبات اینا به تایید رهبری میرسد دیگه نیازی به ورود سایر مراجع نظارتی نیستش. البته ما یه بحثایی هم داشتیم در گذشته، مثلا یادم هست در مجلس ششم یک طرحی در مجلس مطرح شد مبنی بر نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری.
بله، منطبق بودن با موازین اسلامیش رو چطوری میتونه؟
حالا بذار اینو بگم. در اون موقع تعدادی از نمایندگان مجلس اومدن گفتن آقا مخالفت کردن، گفتن آقا نه، نباید بر نهادهای زیر نظر رهبری مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحصی داشته باشن. رئیس مجلس وقت شورای اسلامی از رهبری تقاضا کرد راجع به این موضوع نظر بده. رهبری گفتن اتفاقا خیلی خوبه، نظارت امر پسندیده است و مجلس شورای اسلامی میتونه در خصوص عرض کنم که نهادهای زیر نظر رهبری هم تحقیق و تفحص داشته باشد. خب ایشون همچی دستوری اون موقع صادر کردن و این میتونه مبنای کار برای نظارت بر این گونه نهادها باشه. اما در مورد اینها هنوز از جانب ایشون نظری راجع به این موضوع صادر نشده، ولی در مورد همون شورای اقتصادی سران سه قوه اینا مبنای تصمیمشون رو همون نظر رهبری یا حکم حکومتی ایشون رو دانستن و گفتن ما بر اون اساس این تصمیم رو گرفتیم. و
منطق بودن با موازین اسلامی هم همینطور.
در مورد چیه موازین اسلامی؟
منطق بودن با موازین اسلامی، مصوباتی که این نهادها
رویه شورای نگهبان. ما در اصول متعلی در قانون اساسی داریم، در بیشتر اصول قانون اساسی مثل اصل 91 و 96 و اینها میگه که عدم مغایرت. در بعضی از اصول قانون اساسی داریم میگه مطابق با شرع، در بعضی دیگر میگه مطابق با قانون اساسی. ولی رویه‌ای که شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تا کنون در پیش گرفته در مورد مصوبات مجلس تشخیص عدم مغایرت، نه تشخیص مطابقت. چون واقعا کار سختیه، ما نمیتونیم مبنای مطابقت برای تمامی مصوبات مجلس از در شهر پیدا بکنیم. عرض کردم گفتم مثل قانون راهنمای رانندگی، مثل قانون صادرات و واردات و مثل یک سری از قوانین و مقررات دیگری که روزانه در مجلس مثل برنامه‌ریزی هایی که برای عمران و آبادانی داره انجام میشه. ما مثلا وضعیت های ریلی و به اصطلاح جاده‌ای کشورمون اولویت بدیم و پولا رو اونجا هزینه بکنیم، به زیربناها و استحکامات زیربنای به اصطلاح کشور اهمیت بدیم. اینا برنامه‌ریزی هایی هستش که خیلی تو شهر نمیشه برای مبنای پیدا کرد. به همین خاطر رویه شورای نگهبان اینه که هر مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی با شهر مغایرت نداشته باشد مورد تایید است.
اگر ازش اظهار نظر بشه، حالا تو
بله که میشه دیگه، کلیه مصوبات
منظور نهادها، منظورم آقای دکتر
در مورد نهادها گفتم یه کمی بحث سختیه و شورای نگهبان در این خصوص تاکنون اظهار نظری نکرده در مورد اینکه مثلا سران سقوه این مصوبه شون با شرط چه مثلا جایگاهی داره یا مثلا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. اما فقط یه جایی هست که تعیین سیاست‌های کلی نظام. هلی. من به نظرم با توجه به اینکه تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم با رهبری است، اینجا رهبری این اختیار رو دارد که مثلا به شورای نگهبان به صلاح دستور بده که مصوبات این نهادها رو شما با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار بدید، که اون موقع شورای نگهبان میتونه بر اساس این دستور رهبری ورود پیدا بکنه.
دکتر، اهمیت نظارت، حالا چون هنوز تبدیل به قانون نشده، این نظارت لازم میدونید یا نه که اگر از روی رهبری یا عرضم به خدمت خود مجلس مصوبه باشه که این نظارت بر نهادها و مصوباتشون باشه؟
من عرضم اینه که این نهادها بر اساس فرمان و دستور حکومتی رهبری تشکیل شده، اعضای اونا هم توسط رهبری تعیین شدن، مصوبات اونا هم به تایید رهبری میرسه. اینجاست که دیگه خیلی شورای نگهبان وظیفه برای ورود خودش به اینجا نمیبینه و اساسا اونا هم اجازه نمیدن، چون میگن که بالاخره ما جایگاهمون جایگاه ویژه ایست. اما عرضم این بود که با توجه به این که بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم با رهبری است، رهبری در اینجا میتواند و این اختیار رو دارد که مثلا به شورای نگهبان این اختیار رو بدهد که در مورد مصوبات این نهادها مثلا ورود پیدا بکنه و نظارت داشته باشه. ولی خب به هر ترتیب کار خیلی ساده این نیست دیگه، بالاخره این مباحث خاص خودشو میطلبه و عرض کنم که اما در این حال نظارت و مراقبت امر پسندیده ایست و همیشه مرجع نظارتی برای اینه که اون نظام، اون قانون پاک بمونه، اون وضعیت مطلوب روز به روز بهبود پیدا بکنه و اگر اشکالات و ایراداتی وجود داره اون اشکالات و ایرادات رفع بشه. اما خب باید جایگاه قانونی این نظارت و عامل این ناظر و ناظر این نظارت مشخص بشه. تا مشخص نشده نمیشه گفت که بله نظارت خوبه. پس این نظارت بسیار امر پسندیده است. امام علی علیه السلام میفرماید و بسل عیون، میگه که همیشه این به اصطلاح نمایندگانتون برای نظارت داشته باشی، چون این در عربی تقریبا بالای 70 تا معنا داره. بعضی معنا کردن میگن که اینجا به معنی این که میگه ناظران رو بفرست، بعضی دیگر میگن که نه، میگه جاسوسا رو بفرست، معنای این رو کردند. ولذا ما اگر در نظام کنونیمون نظارت ما نظارت کارآمدی بود، نظارت ما نظارت توانمندی بود، نظارت ما نظارت اثرگذاری بود، این مشکلاتی که الان ما شاهدش هستیم و گاهن افکار عمومی رو مشغول میکنه با خودش به وجود نمی اومد. هرچند که اولی ناظر خداست و بعد خود انسان بر خودش ناظره، متا این انسان باید چگونه به صلاح تربیت شده باشه تا بتونه که خودش بر خودش بتونه نظارت بکنه. و اون نظارت درونی قوی ترین نظارتی است که بر اساس تقواست، اما نظارت بیرونی هم باید باشه.
تشکر میکنم جناب دکتر پروین. اگر بخوایم جایگاهی برای این نهادها ایجاد کنیم در قانون گذاری چه باید کنیم؟ یعنی از چه طریقی باید وارد بشیم؟
این هم منطقی به نظر نمیرسه، برای اینکه امر تقنین و امر سیاستگذاری، امر عمومی، پژوهش و آموزش هم که راه خودشو داره میره. اینها منظورتون اگر نهادهای تقنینی، اینها خودشون پژوهشکده های اکسپرت هم تو این حوزه دارن. مجلس مرکز پژوهش ها رو داره، شورای نگهبان پژوهشکدش رو داره و اونها از ظرفیت های نهادهای علمی و اینها استفاده میکنن. هر جفت این دو نهاد هم در چارچوب در حقیقت قوانین مربوط به خودشون این رو دارن. یعنی مرکز پژوهش های مجلس مبنای قانونی داره، پژوهشکده شورای نگهبان و همچنین مجمع مشورتی فقهی که شورای نگهبان داره مبنای قانونی داره. این که حالا ما بخوایم یه نهادهایی رو باز بیرون از اینها بیاریم خیلی وجه خاصی نداره. فرایند عمومی آموزش در حوزه، فرایند عمومیش اصلا کسی نیست که در حقیقت چیزی نیست که کس خاصی بتونه در موردش تصمیمی بگیره. یک نظامی است که بوده، قدمت هزار ساله داره حداقل در حوزه‌های علمی شیعه و این روند عمومی آموزش در جریانه. لذا اونجا که بالاخره نمیشه پیشنهاد خاصی ارائه داد. حوزه زعیم داره در هر عصری یا زعمایی داره که اونها سیر کلی رو از حیث نحوه آموزش و نحوه تربیت طلاب پیش میبرن. اما میمونه کارهای تخصصی. خب این هم راهش بسته نیست. یعنی آقا در گمان نمی کنم که نظام آموزشی حوزه یا نظام پژوهشی حوزه بسته باشد نسبت به این مطلب که فقیه یا فقیهانی یا طلابی تمرکز کنند روی این گونه امورات. اینها در حقیقت به علایق شخصی آقایون به نظرم برمیگرده. مثلا در سالهای بعد از انقلاب خب خیلی از کسانی که در اهل درس و بحث بودن در قم میتونستن خیلی از این قوانینی که محل بحث بوده رو محور درس خارجشون قرار بدن، مانعی نبوده. مثلا میگفتن آقا ما درس خارج بررسی قانون مجازات اسلامی رو مثلا داریم، درس خارج بررسی آیین دادرسی کیفری رو داریم، درس خارج بررسی قانون مدنی رو داریم، به همون سبک و سیاقی که شورای نگهبان انجام بده، ماده رو بخونن با مبانی شرعیش تطبیق کنن آخرش تصمیم بگیرن. میخوام بگم که این رو هم نمیشه که کسی رو مجبور کرد. یعنی آقا من که اونجا خودم محور درس و بحثم مثلا، خب باید بیارم اینو قرار بدم در سرفصل دروس خودم، چون میدونید فضای حوزه فرق داره با فضای دانشگاه. اینجوری نیست که سرفصل ها در بحث خارج و اینها محدود باشه، حتی میتونه یه حلقه درسی شکل بگیره کوچیک و بعدن گسترش پیدا کنه. این رو خیلی نمیشه، نه کسی رو میشه تکلیف کرد واقعا بر این کار، مگر یعنی از طرف ما، منظور ما از طرف بزرگان که میشه، نه ما میتونیم تکلیف کنیم کسی رو و نه این به روند عمومی تحصیلات ربط داره. چون اونجور روند عمومی تحصیلات طلبه باید ادبیات عرب بلد باشه، باید اصول بلد باشه، مظفر و شرح لمعه و رسائل و کفایه و مکاسب باید بلد باشه دیگه. خب اینا خوندنش 10 سال طول میکشه، اینو که ارتباطی به این بحثا نداره. بعد از این که این تمام شد وارد بحث خارج شد، اونجا هم بحثای سنتی هست، باید اونا هم باشه، طهارت هم لازمه، دیات هم لازمه، حدود هم لازمه، بیع هم لازمه. حالا بگن که آقا یک کسی بیاد این بحث ها رو یا کس یا کسانی بر عهده بگیرن، به نظرم جاش هست، ولی تصمیم گیریش چیزی نیست که بشه از طرف ما انجام بشه. اونم سیاست گذاری خاصی لازم نداره، اون کافیه که این شخصی که اینو داره عرضه میکنه خودش به ضرورت این مسئله پی برده باشه یا یه کسی این رو برایشون جا انداخته باشه که آقا الان محور اینه که شما بیاید شرکت‌های تجاری رو مثلا در قانون تجارت محور بحثتون قرار بدید، تو حوزه بررسی کنید.
اون چی که آقای دکتر فرمودن کاملا درسته، نمیشه به حوزوی ها یا به دانشگاهی ها امری رو تکلیف کرد. فقط یه نگاهی که به قول معروف از خودم یا کسانی که بالاخره کم و بیش مطرح کردن و مطرح هست اینه که خب در کشور ما یه نظامی ایجاد شده یا نظام سازی وجود اومده به نام اسلام و دیگه امروزه این داره حکومت میکنه، حاکمیت دست این نظام سازی است که ایجاد شده و لذا مثل گذشته نیست که مثلا حوزه خودش رو جدا بدونید و عرض کنه مسئولیتی در قبال وضعیت های اجتماعی و جامعه نداشته باشه.
سوالی که بحث من بحث جدایی نبودا، یعنی حوزه‌ای که خودش رو کاملا درون نظام هم تعریف کرده باشد، خب سیستمش همینه دیگه، سیستم آموزش و تربیت و پژوهشش اینه که متکی به استاده.
یک بحثی رو یه وقتی انجام به سلام مطرح کردن تحت عنوان وحدت حوزه و دانشگاه و این کار خیلی خوبی بود، ولی هرچند خیلی ثمره ای نداشت، یعنی بر ترتیب فقط یه مراسم برگزار میکردن، اونم مثل این سال اخیر مراسم هم نیست. ولی با توجه به این که با توجه به این که الان خیلی از طلاب ما تو دانشگاه هم دارن درس میخونن، ما مثل همینجا خیلی از طلبه های قم و سایر مراکز حوزوی داشتیم، دکتراشون اینجا گرفتن، آشنا شدن با این وضعیت دانشگاهی. من به نظرم با توجه به اینکه نظام اسلامی متکلف پاسخگویی به مطالبات مردم، پاسخگویی به نیازهای روزه، پاسخگویی به اون چیزی که امروز در دنیا اتفاق داره میفته و مشکلات بسیار پیچیده‌ای که به وجود داره میاد و هست، چاره ای نیست جز این که بالاخره حوزه هم باید وارد این وضعیت ها بشود، این که خودش رو کنار بکشد و این که بگه من فقط بحثم بحث مثلا مقدمات هست و بحث اجتهاد هست و بحث اصول هست و بحث، نه، باید در سایر واقعا وضعیت هایی که امروز نیاز جامعه بهش دارد و باید پاسخش رو بگیره باید ورود پیدا بکند. و بعضی هم گاهی اوقات مطالبی رو مطرح میکنن و حتی من مقام رهبری هم در یک سخنرانی که در حوزه علمی قم داشت واقعا اونجا من دیدم مطالبه کرد از این.
بله، ایشون از اون جایگاه ایشون سوال از مقام معظم رهبری نپرسیدن، از بنده پرسیدن. من نمیتونم حوزه رو تکلیف کنم. بله، مقام رهبری میتونن از موضع زعامت
مطالبه داشت بره. از مثلا حوزوی ها و از طلاب و از اساتیدی که در اونجا هستن و واقعا چون امروز شر و خیر این وضعیت های امروزی همش به اسم عرض کنم اسلام هست و به اسم علما هست و به اسم حوزه هست واقعا، یعنی مثل گذشته نیست بگه خب حالا نظام سکولاری حاکم هست و خب اسم اون تموم میشه، امروز دارد به اسم اسلام تموم میشه، به اسم عرض کنم کسانی که داعیه دار اسلام هستن، و لذا ایجاب میکنه که واقعا دیرم شده، باید زودتر این حوزویان عرض کنم ورود پیدا میکردن در بحث قانونگذاری، نظر مشورتی قوی بدهند. البته یک سری کارا انجام میشه، من پژوهشایی است که فقط تو کتابخونه ها میمونه، ولی کاربردی بشه و اثرگذار و الی. خب مثلا میگم در بحث قضاوت، خب در شرع اسلام میگن قاضی باید مجتهد باشه، یعنی کسی که خودش اجتهاد بکنه. چرا در قانون اساسی ما اومده میگه که قاضی نمیتونه به بهانه عدم استناد به یک قانونی یا سکوت قانون از صدور حکم خودداری کنه؟ ایشون باید تلاش بکنه در فتاوای معتبر و در سایر منابع اسلامی منبع و مستند حکمش رو بیابه. دانشجوی لیسانس ما که تازه لیسانسش رو گرفته شده قاضی، این کجا میتونه استنباط کنه؟ توانایی نداره این. اما کسی که اجتهاد کرده اون میتونه، کسی که مجتهده میتونه فتاوا رو بیابه. عرض کنم که سایر وضعیت هایی که به اصطلاح میتونه بهش استناد بکنه و حکمش رو صادر بکنه. اینه که ما حوزمون واقعا میتونه، نهادهای علمیمون هم همینطور اسلامیمون هم میتونن بسیار بسیار نقش قوی رو واقعا در وضعیت های امروزی داشته باشه.
زنده باشین، تشکر میکنم جناب دکتر پروین. ضمن خدافظی از خدمتتون اشاره به این میکنم که میتونید برنامه را از طریق سایت رادیو گفتگو مشاهده بفرمایید. تا سلامی دوباره، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه سپیدار رو بشنوید.
8 نفر بودیم. 8 نفر. 6 تا خواهر و برادر و پدر و مادرمون. دقیقاً بعد از اذان ظهر می‌دونستیم تا چند دقیقه دیگه بابا از مسجد برمیگرده خونه. خونه ما نزدیک مسجد روحانی تو خیابون صفاری بود. بابا با آستین‌های بالا زده می‌رسید پشت در و برادر کوچیکم می‌دوید درو باز می‌کرد. دو تا برادر دیگه‌م 8 تا بشقاب و 8 تا چنگال و 8 تا لیوان و یه پارچه آب رو می‌آوردن می‌ذاشتن روی سفره‌ای که من و خواهرام پهن کرده بودیم. ما بشقاب‌های خورشت‌خوری رو می‌آوردیم و مامان دیس‌های برنج رو می‌رسوند. اون وقت هر 8 نفرمون سر سفره می‌نشستیم و ناهار می‌خوردیم. میگفتیم، میخندیدیم و گاهی اوقات ما بچه‌ها دچار درگیری‌هایی هم می‌شدیم. این زیباترین خاطره دوران کودکی منه از خانواده 8 نفریمون. و اما امروز خانواده‌هایی با یک فرزند.
منزوین بچه‌هایی که تک فرزندن. رفت و آمدم که نیستش. خودشون هستن دیگه.
نمیتونیم خیلی تفکیک بکنیم. بگیم که آقا این یه آدم منزوی و تنهایی در حال حاضر، نه اون یه آدم شلوغیه. یه دفعه میبینی همون تک فرزندی هم با همون پدر مادر یه جوری اخت پیدا کرده و پدر مادر یه جوری با این برخورد کردن تو جامعه، بردنش تو مدرسه یا تو فامیل که احساس اون کم بود و نکرده.
الان نوه من بهش میگم، میگم تو مردم به بچت میخوایی بگی چی؟ خاله نداری، دایی نداری، هیچگی نداری که. میخنده میگه تقصیر پدر مادر.
نباشه خیلی بد نمیشه به نظر شما؟
خب این من الان خاله و دایی زیاد دارم، بغل داشت پسر دایی دارم، پسر خاله دارم، پسر عمه دارم، دختر عمه دارم، دختر خاله دارم و همیشه رفت و آمدها خیلی زیاده.
همین رفت و آمدهاست که روحی آدم رو زنده نگه میداره.
بکنید دیگه آخر هفته آدم جایی نداشته باشه بره.
بودنشون خیلی مفیده. جمعی که با هم یه خانواده بزرگ رو میسازیم خیلی ارزشمنده.
هی زمانی که میبره بچه بزرگتر میشه میبینی نه اونجوری هم که فکر میکردی راحت نیست. حالا خواسته هاشون به کنار، توانایی خودت به کنار، سن و سال خودت به کنار، شروع آموزشش که میشه میبینی که نه خیلی هم کار راحتی نیست. شروع میشه یواش یواش دردسر رو شروع شدن. مدرسه بره راحت چم، کلاس اولش تمام بشه اوکی تر میشم، هی راحت تر میشم، راحت تر میشم، یه دفعه میبینی دیگه خیلی طولانی شده، فاصله خیلی بینشون افتاده. فکر میکنم یه دلیلش این بود بیشتر تا حالا شرایط اقتصادی.
قدیم واقعا دوستن داشتم، مثلا تا همین دو سال پیش اصلا دوستن شدم، ولی الان واقعا حس میکنم به یه خواهر یا برادر نیاز دارم.
من خودم یه بچه دارم، یکی دیگه هم خب دیگه حالا تصمیم گرفتیم یه بچه دیگه هم داشته باشیم حتما، چون هیچ خانواده ایرانی با یه فرزند کامل نمیشه، حداقلش دیگه دو فرزند لازمه.
نتونستم تو خودم ایجاد بکنم که مثلا بچه داری، خونه داری و خودم بودم برای خودم و وقت گذاشتن کنار هم بدم، ولی به نظرم میشه. یعنی یه وقتایی که مثلا برای بچت وقت میذاری، با هم میخندیم، با هم بازی میکنیم، با هم میریم بیرون، میبینی چقدر حس مثبتی داری، چقدر حس خوبی داری.
شاید یه موقعی وقت باشه برای ادامه تحصیل، برای دور همی بودن و برای تفریح کردن و. ولی ترجیحاً این برامون مهم بود که الان وقتشه که یک فرزند دیگه اضافه بشه به خانواده.
من فکر میکنم یه خانوم بیشتر از اینکه بچه‌ها به اون نیاز داشته باشن، خانومه که به اون بچه یا اون محیط گرم خانواده یا به محبت کردن نیاز داشته باشه.
اینکه از تنهایی در میاد. خودمون مطلوبمون این هست که فرزند دیگه داشته باشیم.
نخندینا، ولی فکر میکنم که اگر یه خانومی 4-5 تا بچه داشته باشه خیلی روحیه قشنگ‌تر و بهتری داره. انقدر محیط خونه جذاب میشه، صحنه اینکه سفره کنی همه بریزن دور سفره خیلی جذاب و قشنگه.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست و همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما باشند.